اصلا مدارک چی هستن؟ یک مدرک میتونه هر چیزی باشه که اعتماد به نفس شما رو نسبت به یک اعتقاد خاص بالاتر میبره. مدارک شما میتونن تجربیات شما باشن، میتونن گزارشات شما باشن که از بقیه شنیدید، فیلم هایی که دیدید، کتاب هایی که خوندید و غیره. خب، بنابراین ما باید اعتقاد رو با درجه اعتماد به نفس از یکدیگه جدا بکنیم. زمانی که به یک چیز اعتقاد داریم، با درجه اعتماد به نفس متفاوتی میتونیم بهش اعتقاد داشته باشیم. برای مثال تصور بکنید من به عنوان یک شخص طبیعتگرا با این گزاره با یک برهان روبرو میشم. برای مثال تصور بکنید که در نظر من برهان کیهان شناختی کلام یک برهان قانع کننده به نظر برسه، یا حداقل اون برهان در نظر من اگر کاملا قانع کننده نیست، حداقل زمانی که بهش فکر میکنم دلایلی به من میده یا ازش این برداشت رو میکنم که باید درجه اعتماد به نفس خودم رو با توجه به وزن قانع کننده بودن اون برهان کم بکنم. خب من درجه اعتماد به نفسم رو کم میکنم چون تا حدی قانع کننده دیدم اون برهان خاص رو، اما این به این معنا نیست که اعتقاد خدا، ناباوری من یا طبیعت گرایی من یا ندانم گرایی من کلن کنار میره، بلکه درجه اعتماد به نفس من هست که پایین تر رفته به طبیعت گرایی خودم در این مثال. بنابراین من به عنوان یک طبیعت گرا درجه اعتماد به نفسم رو پایین آوردم، اما اعتقاد داشتن من ادامه پیدا میکنه. به همین شکل هم برای خدا باور میتونیم بگیم اگر یکی از براهین خدا باوری شکست بخوره، یا نشون بدیم که یکی از براهین خدا باوری شکست بخوره، این پایان قضیه نیست. شخص خدا باور میتونه صرفا درجه اعتماد به نفس خودش رو نسبت به اون برهان خاص پایین بیاره، اعتقادش رو ادامه بده به خدا. اما این که تا چه حد میتونیم درجه اعتماد به نفس خودمون رو پایین بیاریم و به اعتقادمون ادامه بدیم یک بحث دیگه ایه، یا اینکه تا چه حد درجه اعتماد به نفس ما باید بالا باشه و بالاتر بره که اعتقاد خودمون رو تغییر بدیم، باز بحث دیگه ایه. صرفا نکته بحث من در اینجا اینه که اعتقاد صفر و یک نیست. یعنی اینطور نیست که به محض اینکه یک براهین یا چند تا از براهین خداباوری به مشکل بر بخوره، شخص خداباور لزوماً باید اعتقاد خودش رو کنار بذاره و بیان بکنه که خداباوری اشتباهه و خدایی وجود نداره. میتونه به اعتقاد خودش ادامه بده ولی درجه اعتماد به نفسش ممکنه پایین باشه. خب در این دیدگاه اطمینان صرفاً بالاترین درجه اعتماد به نفسی است که شخص میتونه به یک گزاره خاص داشته باشه. یعنی بالاترین اعتماد به نفس زمانی که به چیزی اعتقاد داره. خب بله، کسانی هم هستن که در فلسفه با این مخالف هستن، با این نگرش. یکی از کسانی که بسیار معروف هست که تکذیب میکنه، انکار میکنه که اعتقاد میتونه درجه اعتماد به نفس داشته باشه و باید صفر و یک باشه، اندرو مون هست، فیلسوف خدا باور. ولی اکثریت فلاسفه امروز چنین نگرشی به مدارک دارن، به این مسئله بر میگردن. بنابراین ما جدا کردیم اعتقاد رو از درجه اعتماد به نفس و مدارک رو دیدیم که میتونه شامل چه چیزهایی باشه. خب اگر مدارک میتونن شامل تجربیات ما، کتابهایی که خوندیم و یا گزارشهایی که از بقیه شنیدیم باشه، به نظر میاد که خداباور مدارکی در اختیار داره. بنابراین درست نیست که بگیم خداباور هیچ مدرکی برای وجود خدا در دسترس نداره یا اصلا هیچ مدرکی برای وجود خدا نداریم. بله مدارک هست، ولی اینکه این مدارک تا چه حد خوب باشن بحث دیگه ای هست. اینکه این مدارک تا چه حد درجه اعتماد به نفس ما رو باید بالا ببرن مسئله دیگه ای هست. بنابراین ممکنه شخص خداباور به این مسئله برمیگردیم، یک تجربه ای داشته باشه که در نظر اون این تجربه به اون شخص خداباور اون برداشت رو بده، این اجازه رو بده که درجه اعتماد به نفس اون شخص رو بالا ببره. و در واقع اون جوری که ما باید بهش فکر بکنیم، تصور من این هست که شاید شفاف تر بگم، بهتره اینطور نگاه بکنیم. مدارک موجود، تجربیات شخص خدا باور، خدا ناباور، یا هر در هر موضع دیگه ای از فلسفه هم بخوایم بهش نگاه بکنیم، گزارشاتی که اونو میشنون، شواهدی که دارن، فیلم ها، کتاب ها، هرچی بحث هایی که دا بقیه داشتن، هر چیزی، اینا یک نوع، یک دسته از داده ها هستن. اینا داده های ما هستن و ما باید حالا ببینیم که این داده ها رو با چه ملاحظاتی باید بررسی بکنیم. یعنی باید یک نوع تئوری، یک نوع ساختار، یک نوع نظامی ارائه بدیم که با اون نظام ببینیم که آیا یه سری مدارک خاص رو باید در نظر بگیریم، مرتبط بدونیم با بررسی های خودمون یا نه. مثلا حس یک شخص رو آیا باید در بررسی مدارک موجود دخیل بکنیم یا نه؟ آیا کیهانشناسی رو باید وارد بکنیم یا نه؟ و موارد دیگه. بنابراین صرف این که یک دادهی وجود داره، ما نمیتونیم سریع به این نتیجه برسیم که این داده نشون میده که خدا وجود نداره، بلکه باید نشون میدیم که ملاحظاتی که با اون این داده رو بررسی میکنیم یا اون مدرک خاص رو بررسی میکنیم چه چیزی هست. اما من گفتم که یک مثالی زدم از تجربیات دینی و این ما رو میرسونه به معرفت شناسی ما و من اینجا باید پیوسته صحبت بکنم. خب تصور رو این شخص خدا باور میگه خوابی دیده و درجه اعتماد به نفسش با توجه به محتوای خوابی که دیده نسبت به خدا بالاتر میره، یه چیزی بهش الهام شده. بله، مشخصا شخص خدا ناباور تکذیب میکنه که منبع اون چیزی که به این شخص الهام شده خداست. شخص خدا ناباور اینو انکار میکنه، شخص طبیعت گرا اینو انکار میکنه، شخص ندانم گرا قضاوت خودش رو ممکنه نسبت به اون تعلیق بکنه و راجع به خواب هم همینطور محتوای اون خواب رو تکذیب میکنه شخص طبیعت گرا که آیا واقعا این محتوا چنین محتوای الهی داشته یا نه. اما اتفاقی که اینجا افتاده این هست که بالاخره این یک داده هست، یک نوع مدرک هست و شخص خدا باور میتونه اعتقاد خودش رو بعد از داشتن این مدارک درجه اعتماد به نفسش رو بالاتر ببره برای اعتقاد خودش به خدا. تا چه حد بالاتر بحث دیگری هست، اما صرفا بیان این که هیچ نوع مدرکی برای خدا باوری وجود نداره درست نیست. حتی براهین فلسفی دیگه هم میتونن نه فقط خواب دیدن و الهام شدن به یک خدا باور درجه اعتماد به نفس یک شخص رو بالا ببرن و تغییر بدن. بنابراین بیان این که هیچ مدرکی برای خدا وجود نداره درست نیست. خیلی این نوع نگرش بی انصافی هست و واقعا با خصاصت عجیبی داره به معرفت شناسی خدا باور خورده میگیره و سطح استاندارد بسیار بالایی رو برای مدارک برای اون داره در نظر میگیره که موجه نیست. بله، شخص اون چیزی که بین شخص خدا باور و خدا ناباور، زمانی که از الهام شدن به شخصی، زمانی که از یک رویای الهی صحبت میشه، مشترک هست، این هست که یکی اتفاقی افتاده، یعنی یک اتفاقی در اون خواب افتاده که نیاز به تبیین داره. اما اگر شخص خدا ناباور بخواد این مدارک رو بررسی بکنه، جوابش نمیتونه این باشه که اینا مدارک برای وجود خدا نیستن. معلومه که اینا مدارک برای وجود خدا هستن و درجه اعتماد به نفس شخص رو افزایش میدن، بلکه باید تبیین جایگزینی ارائه بده که این تبیین بدون متوسل شدن به عناصر فراطبیعی یا عناصری که شخص خدا باور اعتقاد داره که منبع چنین خوابی هستن یا محتوای چنین خوابی هستن، بدون اونها این خوابها، این نوع الهام اون شدن رو به شخص تبیین میکنه. خب پس این که حالا ممکنه این شخصی بگه خب اگر اینطوری من هم برم توهم بزنم و بعد از توهم بگم که خب من الان یک مدرک دارم که نشون میده خدا وجود داره و درجه اعتماد به نفسم میره بالا. اما کلمه کلیدی اینجا توهم زدنه. این موضوع خدا باور نیست، این یک کاریکاتوره. مشخصا خدا باور نمیگه که من توهم زدم و حالا دارم میگم یک خدا وجود داره. لزومن شخص خدا باور اصلا نیازی نداره در این، ممکنه در این شرایط هم باشه و توهم زده باشه، ولی نه لزومن، نه همیشه. بنابراین این که همیشه دین رو برابر با توهم بدونیم و در هر موضعی هر چیزی که خدا باور بیان میکنه رو توهم بدونیم درست نیست. از سمت دیگه راجب دین و خرافه هم اینطوره. بارها من خوندم و شنیدم که دین خرافه است. خب این چرنده، این حرف اصلا مضحکه. ادیان مختلفی وجود دارن، حتی ادیانی وجود دارن که ادیانی هستن که در اونها هیچ خدایی وجود نداره. ادیانی وجود دارن که اصلا این ادیان صرفا طبیعتگرا هستن، یعنی اصلا با یک دیدگاه طبیعتگرا هم رو هستن که اصلا اعتقادی به عناصر فراطبیعی در اونها وجود نداره و ما نمیتونیم بگیم که اونها هم خرافه هستن. خب اگر اونها خرافه هستن، نتیجه که از اونها دنبال میشم بی اعتبار هست، چون اونم از همون خرافه ها گرفته شده که یکی از اون نتیجه هم بی خدایی، پس بی خدایی اشتباهه. بله خرافات در ادیان وجود دارن، اما کل ادیان خرافه نیستن. یکی از خرافه‌ای که مثلا در دین وجود داره مثلا چشم زخم، خب یا هر چیز دیگه ای، من نمیدونم در نظر شمایی که دارید این رو گوش میکنید چه چیزی خرافه به حساب میاد، ولی این به این معنا نیست که فقط خرافه در دین وجود داره. خرافه میتونه در مجامع سکولار هم وجود داشته باشه، در اشخاص بیدین و هم وجود داشته باشه، در اشخاص اومانیست، در اشخاص طبیعتگرا هم وجود داشته باشه، در اشخاص بی خدا هم وجود داشته باشه. بی خدایان میتونن به چشم زخم اعتقاد داشته باشن، به روح، به طلسم، به جادو، به تمام اینها میتونن اعتقاد داشته باشن و بی خدا باشن. صرفا وجود خرافه چیزی نیست که برآمده از یک دیدگاه دینی یا از خود دین باشه. بنابراین این که دین خرافه از اشتباهه. از سمت دیگه دلیل دیگه ای هم هست که این که دین یک توهم یا خرافه از اشتباهه. دلیل دیگه معرفت شناسی دینی هست. همونطوری که اشخاص سکولار، اشخاص طبیعتگرا برای خودشون معرفت شناسی دارن و سیستم های فلسفی دارن، شخص دیندار هم معرفت شناسی داره، از معرفت شناسی استفاده میکنه، حتی میتونه از معرفت شناسی کسان دیگه استفاده بکنه که اصلا دیندار نیستن. و صرفا معرفت شناسی اونها این نیست که شخص باید در یک وضعیت روانی توهم زده یا خرافه زده باشه تا بتونه یک استدلال یا برهانی رو برای خدا ارائه بکنه. بنابراین این درست نیست. از سمت دیگه باید راجع به دین و علم کمی صحبت بکنم و اون چیزی که در فضای مجازی ازش صحبت میشه به صورت کاریکاتوری. خب در اینجا اجازه بدید که کمی مکث بکنیم. خب در این قسمت میپردازیم به دین و علم. اغلب توی ادبیات عام، در سخنرانی حتی دانشمندان، کسانی که حالا زیاد به هر دلیلی با دامنه منطق و فلسفه و اینا سر و کاری ندارن، میشنویم که مثلا فلان نظریه یا فلان تئوری علمی با فلان نگرش دینی سازگار نیست یا ازش حمایت نمی کنه. خب در اینجا اولین کاری که من باید بکنم اینه که مشخص بکنم منظور من زمانی که از سازگاری صحبت میکنم چیه، و بعد کمی بیشتر این رو بررسی بکنیم که آیا علم و دین با هم دیگه سازگار هستند یا نه. زمانی که فلاسفه، زمانی که چه بی خدا چه خدا ناباور، از سازگار بودن صحبت میکنن یا از کامپتیبل بودن دوتا گزار صحبت میکنن، ما منظور این هست که هیچ کدام از این دو گزاره زمانی که با هم سازگار هستند به ما راجع به صدق اینا هیچ چیزی نمیگن. ما میتونیم هر دو گزاره ای رو کنار هم قرار بدیم. برای مثال من میتونم بگم که من یک کامپیوتر هستم که الان دارم با شما صحبت میکنم و البته اینکه تمام تیشرت هایی که در جهان وجود داره بنفش است. خب با اینکه هر دوتای این گزاره ها غلط هست و جهان واقع رو بازتاب نمی کنن، اما با هم دیگه سازگار هستن، با هم دیگه کامپتیبل هستن هر دوتا این گزاره ها. بله میتونیم مثال واقعی تر بزنیم. برای مثال این گزاره که خدا وجود داره و فرگشت هم درسته، به همین شکل با هم دیگه سازگار هستند. این درسته که این گزاره همیشه با هر نوعی از خداباوری سازگار نیست. بله نوعی از خداباوری میتونه وجود داشته باشه، برای مثال آفرینش باوری که مثلا بیان میکنه عمر هستی یا عمر کره زمین یا هر چیزی مثلا 6000 ساله، 4000 ساله. خب این درست نیست. بله این نوع از خداباوری با یافته علمی ما راجع به فرگشت هم خوانی نداره، اما نه تمام ورژن های خداباوری. و اینجا من باید به دو نکته اشاره بکنم. نکته اول تفاوتی هست که تفاوت طبیعت گرایی هست که در علم حضور داره و طبیعت گرایی که مثلا موزه من هست. میتونه هر دوتای این طبیعت گرایی ها با موزه بی خدا میتونه سازگار باشه، ولی فقط یکی از اینا غالبا با موزه خدا باور سازگار هست. خب اولین طبیعت گرایی که ازش میخوایم صحبت کنیم طبیعت گرایی هست که در علم وجود داره و بهش طبیعت گرایی روش شناختی میگن. در این نگرش جهان صرفاً با توسل به عناصر طبیعی بررسی میشه، ولی اگر راهی پیدا بشه که بشه عناصر غیر طبیعی رو هم وارد تبیین های علمی کرد، میتونیم اونا رو وارد تبیین های علمی خودمون بکنیم و جهان رو با اون نگرش علمی هم بررسی بکنیم. اما تا زمانی که این اتفاق نیفتاده علم با عناصر طبیعی جهان رو تبیین میکنه، نظریه پردازی میکنه، پیشبینی میکنه و و و. صرفاً تعهد به طبیعت گرایی روش شناختی در علم هیچ نوع متضمن هیچ نوع نتیجه‌ای درباره وجود خدا نیست. یعنی که شخصی که طبیعت گرایی روش شناختی رو قبول میکنه یا علم که همچنین موضعی رو داره، بیان کننده این نیست که خدا وجود نداره یا هیچ من عنصر فراطبیعی وجود نداره، بلکه صرفا اصلا راجع به اون نظر نمیده. یعنی اصلا توانایی و قلم روی علم رو اصلا در اونجا صادق نمیدونه و اصلا به خودش اجازه اظهار نظر نمیده، چه نسبت به اینکه خدا وجود داشته باشه، چه نسبت به اینکه خدا یا هر عنصر ماوراءطبیعی دیگه وجود داشته باشه یا نه. و این دیدگاه میتونه کاملا کامپتیبل باشه، سازگار باشه با نگاه به یک نگاه دینی یا با یک اعتقاد دینی یا خدا باوری. بله باز هم میگم ممکنه نگاه های دینی یا نگاه های خدا باورانه باشه که با اون سازگار نباشه، اما نه همیشه. بنابراین این که یک شخص بیان بکنه که فلان نظریه بیان میکنه که اکس رو و نگاه دینی یا خدا باوری نات اکس رو یا نقیض اکس رو داره بیان میکنه و خب اشتباه است، به این سادگی نیست. اما اجازه بدید پیش از این که من میگم چرا به این سادگی نیست، به یه چیزی اشاره بکنم و اون نوع دیگه از طبیعت گراییه. اون نوعی از طبیعت گرایی که بنده راجعش صحبت میکنم طبیعت گرایی متافیزیکی هست یا طبیعت گرایی هستی شناسانه هست، نه روش شناختی. طبیعت گرایی متافیزیکی یک پله از طبیعت گرایی روش شناختی جلوتر میره، یعنی میگه نه تنها تا الان هیچ نوع عناصر فراطبیعی رو پیدا نکردیم، نتونستیم در تبیین های خودمون مشارکتشون بدیم، بلکه اصلا هیچ نوع عنصر فراطبیعی وجود نداره. بله، این نوع طبیعت گرایی با خداباوری ناسازگاره، کما اینکه خداباوری هم با این نوع طبیعت گرایی ناسازگاره، اما نه این، اما صرفا خداباور بودن، از خدا باور بودن دنبال نمیشه که شخص خدا باور در موضع در یک نوع تنگنایی قرار داره و اعتقادش به خدا باوری و اعتقادش به مثلا فرگشت یا نظریه های علمی ناسازگار هستن. این درست نیست، این نگرش ها درست نیست. باز هم میگم بله ممکنه ورژن هایی باشن که حالا با یافته های علمی ناسازگار، یا حتی ورژن هایی از طبیعت گرایی باشن که با به نوعی با علم مثلا سازگار نباشن، یا هر موضوع فلسفی دیگه ای. بنابراین به این راحتی نیست. و از سمت دیگه اون چیزی که من باید بهش اشاره بکنم این هست که یافته های علمی میتونن طبق تبیین هایی که ما میدیم، طبق اون نظامی که ما برای داده ها و مدارکی که در دست داریم و میخواییم اونها رو تبیین بکنیم، روایتی داستانی برای اونها بیان بکنیم، اطلاعاتی به ما بدن و بتونن روی درجه اعتماد به نفس ما تأثیر بذارن. اما باز هم از این دنبال نمیشه که بخوایم اینقدر قوی ادعا بکنیم که تمام خداباوری رو زیر سوال ببره یکی از این دسته از داده های ما. بخش دیگه که من بایدش اشاره بکنم بخش دین و سیاست هست. بله راجع به اسلام کار کمی سخت‌تر هست که تا این حد با سیاست پیوند خورده، ولی بازم همیشه اینطور نیست. یعنی خارج از به خصوص منطقه خاورمیانه اگر بریم، تنوع نگرش‌ها و نظام‌های اعتقادی و ساختارهای معرفتی و الهیاتی اسلام متفاوت میشه، متنوع میشه و تا این حد همیشه با سیاست پیوند نخورده. بنابراین بله انواعی از نگرش های اسلامی وجود داره که به خاطر پیوندشون با سیاست یا اینکه یک نوع دیدگاه سیاسی به اونها چسبیده یا ازش دنبال میشه میتونیم خورده بگیریم به بخش سیاسی و بعد دین رو هم به دنبالش زیر سوال ببریم، یا حداقل اینکه از اون بخش هایی که با سیاست مشکل داریم استفاده بکنیم از اون داده ها و درجه اعتماد به نفسمون رو نسبت به صدق گزاره های دینی هم پایین بیاریم به دنبالش. اما نه همیشه. چرا نه همیشه؟ به این میرسیم. بذارید فعلا ادامه بدیم و من یک نکته دیگر رو هم بگم. نکته دیگه این که دین هیچ ربطی به نژاد نداره. فهم عام، فهم همگان از نژاد فهمی نیست که بازتاب دهنده فهم زیستشناسی مولکولی یا بازتاب دهنده زیست فهم زیست تکاملی یا فهم دانشمندان وفادار به تکامل یا دارونیانه و داروینیست باشه. اصلا همچین چیزی نیست. بنابراین این که به نوعی اسلام رو با یک هویت قومی ملیتی پیوند بدیم و بعد با نگرش های به شدت نژاد پرستانه به اونها خورده بگیریم، اونها رو نادرست، پست، حقیر، کم فهم و کم شعور بنامیم و بعد از اون نتیجه بگیریم که دیدگاهشون اشتباه هست، اولا که از لحاظ علمی اصلا کار درستی نیست، دوما از لحاظ اخلاقی اصلا کار شایسته نیست، صرف من از لحاظ ارزش شناسی اصلا بازتاب کننده یک ارزش شناسی درست نیست، و چهارم این که اصلا از اساس مشکل داره و اصلا مرتبط با بحث نیست، اصلا هیچ ربطی نداره که اون شخص، شخصی که یک گزاره ای رو مطرح کرده یا شخصی که یک بنیانگذار یک دین بوده یا هر موضع فلسفی دیگه. من نمیدونم چرا اینقدر نجات پرستی با گزینه دین و اسلام پیوند خورده. بله جاهای دیگه هم شاهد این بودیم و نتایج وحشتناک اون رو هم دیدیم زمانی که این نگرش مضحک و اشتباه با نگرش های فلسفی پیوند میخوره. بودند کسانی که یهودیت رو با همین دیدگاه های نجات پرستان پیوند زدن و نتایجی که از اونها به دست اومده رو میدونیم. تاریخ انقدر در اینجا مهربان بوده برای ما که نمونه هایی از اون رو در گذشته برای ما به جای گذاشته و ما دیدیم که نگرش هیتلر و احزاب سیاسی دور و بر اون چگونه بوده به یهودیان و چه چیزی و چه نتایجی رو به بار داشته این نجات پرستی. از اون سمت هم دیدیم که نجات پرستی چه ارثیه‌ای رو داره از خودش در راستگرایان افراطی اروپا و تندروهای مسیحی ایوانجلیک در آمریکا از خودش به جا میگذاره. این اسلام حراسی که با اون داریم دست و پنجه نرم میکنیم برآمده از همین دیدگاه نژادی هست. اکثر اینها به اشتباه اولا تصور میکنن که تمام مسلمانان عرب هستند، از اون قوم، از اون اثنیسیتی هستند و به دنبال اون هم با یک فوبیا و ترس کاملا خالی از منطقی همه رو به یک چوب میزنن و اصلا اون چه بیان میکنند کاملا خالی از فهم و شعور و منطق و حقایق است. بنابراین این که شخصی که بیان کننده یک گزاره خاص هست، بنیانگذار یک تفکر خاص به جهان هست، دینی یا غیر دینی، هیچ ربطی به نژاد نداره و تکیه کردن به دیدگاه نژاد پرستی و فخر فروشی به یک قومیت خاص هم دیدگاهی مخالف این دیدگاه نیست. اینکه شخصی فخر فروشی بکنه به گذشته قومیت یا ملیت خودش که در گذشته قوم فارس یا پارس فلان بوده یا بمان بوده، این ارتباطی با بحث ما نداره. این به این معنا نیست که این حرفی که اون شخص میزنه درست هست یا نه. بله شاید گذشته پارسی اینطور بوده، گذشته فارسی اینطور بوده، چنین افتخارهایی رو داشته یا نداشته، اصلا این به بحث ما مرتبط نیست. اون چه من بیان می کنم هیچ ارتباطی با گذشته تاریخی ما نداره. بله ممکنه داده های تاریخی ما رو بتونیم استفاده بکنیم و از اون داده های تاریخی بتونیم تبیینی ارائه بدیم، برهانی ارائه بدیم، استدلالی ارائه بدیم که بتونیم با توجه به اون درجه اعتماد به نفس خودمون رو نسبت به درستی دین پایین تر بیاریم، اما نه به این شکل که با فخر فروشی بخوایم این کار رو بکنیم یا با نژاد پرستی. این بحث هیچ ارتباطی با صدق گزاره‌های دینی و خداباوری نداره. همینطور هم سلطنت طلبی، من میبینم که به دلیلی بی خدایی توی فضای مجازی با سلطنت طلبی پیوند خورده. خب این هیچ ارتباطی به بحث ما نداره، اصلا مرتبط نیست. اصلا سلطنت طلبی هیچ ارتباطی با بی خدایی و خدا ناباوری نداره. بخش دیگه ای که من باید بهش بپردازم و گفتم که زمانی که داشتم از دین و علم و سازگاری صحبت می کردم گفتم باید به اون برگردم، بخشی هست که راجع به اختلاف و جهان بینی هست.